طول گرم سال به ویژه و همینطور بومیسازی تولید این تجهیزات. برای اینکه بیشتر در جریان این ماجرا قرار بگیریم میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای مصطفی نخعی، سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که مثل همیشه همراه بهارستان هستند. آقای نخعی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای نخعی که مثل همیشه با ما همراه هستید و پاسخگو هستید. آقای نخعی، با توجه به مسائلی که در خصوص تولید برق و ظرفیت‌های نیروگاهی در کشور وجود داره، واردات تجهیزات برق منوط به چه شرایطی شده طبق این دستور جدید و چه برنامه‌ریزی برای تجهیز و تولید تجهیزات در مورد مصرف برق در نظر گرفته شده؟
خب حتما همونجور که استحضار دارید ما با مشکلاتی به خصوص طی سالهای اخیر مواجه شدیم در بحث تامین برق. ناترازی بین تولید و مصرف برق در ایام پیک مصرف مثلا سال گذشته به بیش از 13,000 مگاوات رسید، در شرایطی که ما به حال تولید برقمون چیزی نزدیک به 62,000 مگاوات هست، تقریبا 13,000 مگاواتی عدد بسیار قابل توجهی است.
بله.
که مشکلات زیادی رو برای کشور به وجود آورد در بخش‌های مختلف و نارضایتی‌های زیاد هم در بخش خانگی هم در بخش تولید در بخش‌های اقتصادی و تجاری و غیره. خب مجموع این شرایط باعث شد که کمیسیون به صورت جدی ورود پیدا بکنه، طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق رو تهیه بکنه با نظر کارشناسان مختلف که بالاخره تو این حوزه فعال هستن. این طرح در 21 ماده تهیه شد و الان هم در صحنه علنی مجلس در حال بررسی هست. تعدادی از مواد اون به تصویب رسیده و یه تعدادی هم باقی مونده که انشالله فکر میکنم تا هفته آینده اونها هم مصوب خواهد شد
انشالله
و این طرح تبدیل به یک قانون بشه بعد از تایید شورای نگهبان. میتونه که در زمینه توسعه صنعت برق در کشور قطعا زمینه بسیار خوبی رو فراهم بکنه. حالا چیزی که در این طرح پیش بینی شده هم بحث زمینه سازی برای افزایش تولید هست، چه نیروگاه‌های حرارتی، چه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، چه نیروگاه‌های برق‌آبی و هم تکلیف دولت به مدیریت مصرف از طریق مشوق‌های هم قیمتی و هم غیر قیمتی که بالاخره وجود داره.
بسیار
یکی از موانع جدی که وجود داشت در سر راه توسعه صنعت برق در کشور همین نکته‌ای که جناب علی اشاره کردی، بحث تجهیزات. بحث تجهیزات خب با توجه به اینکه خیلی از تجهیزاتی که استفاده میشن در صنعت انرژی کشور، حالا چه برق چه نفت و چه جاهای دیگه، عمدتاً تجهیزات با تکنولوژی بالایی هستند و به نوعی هایتک محسوب میشن. ما تو یکی از مواد این تر صراحتاً اشاره کردیم که تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق وزارت نیرو باید مکلف هست و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی بکنه که تا 4 سال آینده بعد از تصویب این قانون ما دیگه تجهیزی رو از خارج از کشور وارد نکنیم.
این در این بازه 4 ساله ما میتونیم تمام تجهیزاتمون رو بومی کنیم،
بومی‌سازی بکنیم. آره، این در راستای شعار سال هم هست اتفاقا، نکته‌ای که به هر حال مقام معظم رهبری هم بارها این موضوع رو تاکید فرمودن. در شعار سال اتفاقا خیلی تناسب داره با شعار امسال، چون که واقعا خیلی از این تجهیزات نیاز به فعالیت‌های دانش‌بنیان.
آقای نخعی، چون اشاره کردید به بحث شعار سال و شرکت‌های دانش‌بنیان، همینجا من می‌خوام یه سوال اینجا از شما بپرسم. این که به هر حال ما شاهد این هستیم در خیلی از مقاطع در قوانین و آیین‌نامه‌ها قانون‌گذار یا بالاخره برنامه‌ریزان بر روی یک نکته تاکید می‌کنند، اما اینکه این تاکید چقدر بعدش پیگیری داره که به در واقع هدف اجابت بخوره، این نکته ایست که خیلی اهمیت داره. الان هم در این طرحی که الان مطرح هست و قرار هست تبدیل به قانون بشه، روی بحث استفاده از ظرفیت دانش بنیان‌ها تاکید شده، اما اینکه این صرفاً از اون دست تاکیداتی هست که همیشه داریم یا اینکه نه واقعا مجلس قائل بر این هست که باید از این ظرفیت‌ها به شکل عملی استفاده بکنه، نکته ایست که ذهن خیلی از مخاطبین رو به خودش جلب کرده. شما بفرمایید و روشن بفرمایید که وضعیت چگونه است.
خب ببینید، واقعا ما خیلی برامون مهمه که این موضوعی رو که بهش اشاره کردیم حتما تحقق پیدا بکنه، به صورت عملیاتی در کشور شکل بگیره. ببینید، خب در ایام تحریم به واسطه تحریم‌هایی که بود و هست یه سری برکاتی داشت، از جمله این که ما مجبور شدیم، خیلی از صنایع ما مجبور شدن که برن به سمت تولید خیلی از قطعاتی رو که به راحتی قبلا وارد میکردن اما دیگه
الان خودکفا شدیم
بله تو خیلی از مسائل واقعا خودکفا شد.
بله
گشایش هایی که حالا ممکنه در آینده اتفاق بیفته این نگرانی رو به وجود میاره که باز ممکنه که اون روال سابق دوباره شکل بگیره، یعنی باید دوباره بریم دنبال واردات توجهی به تولید داخل نکنیم.
من.
این بود که ما هم به خاطر شعار سال هم به دلیل اون نگرانی که داشتیم در قانون تکلیف کردیم، بازه زمانی براش گذاشتیم، ضمانت اجرایی هم گذاشتیم، یعنی خیلی صراحتا ذکر شده که بعد از این مدت وزارت نیرو حق نداره که از تجهیزات وارداتی استفاده بکند، یعنی بعد در طول این 4 سال باید به گونه برنامه‌ریزی بکنه که کاملا در بحث تجهیزات خودکفا بشه، نیاز سالانه خودش رو احصا بکنه، این رو به تایید برسونه، بعد بره تهیه بکنه، در طول 4 سال هم بعد این خودکفایی به مرور زمان شکل بگیره، ضمانت اجرایی هم براش گذاشته.
پس الزاماتش رو شما دیدین در این طرح؟
بله بله این الزامات دیده شده و از اون مکانیزم های نظارتی که خب متعاقب این هم میتونه وجود داشته باشه حتما انشالله آیندگان هم استفاده خواهند کرد
انشالله
که این امر مهم در کشور تحقق پیدا بکنه
انشالله. آقا این اخری به عنوان سوال آخر یک مبحثی که چند سالیست ذهن همه رو درگیر کرده، شما هم در خلال فرمایشاتتون اشاره‌ای بهش داشتید، بحث استفاده حد اکثری از ظرفیت تجدیدپذیرها در کشور هست که خب ما به هر حال به لحاظ اقلیمی شرایط بسیار خوبی داریم، 300 روز آفتابی مفید داریم، امکاناتی در جای جای کشور برای استفاده از ظرفیت‌های نیروگاه‌های بادی داریم و شرایط دیگری که شما هم در فرمایشاتتون اشاره کردید. چقدر مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون‌گذاری و ریل‌گذاری تونسته ظرف این مدت مسیری رو ایجاد بکنه و چشم‌انداز ما برای آینده به چه شکلی هست که این فاصله 10 تا 15 هزار مگاوات برقی که همه سال کم میاریم و صنعت و مصارف خانگی رو دچار مشکل و اختلال میکنه رو انشالله بتونیم مدیریت کنیم؟
استفاده از انرژی تجدیدپذیر چیزی است که تمام دنیا الان روی کردش به اون سمت هست و دارن سرمایه‌گذاری های کلان دارن انجام میدن، برنامه‌ریزی های مهمی رو دارن انجام میدن سهم تجدیدپذیرها رو در سبد انرژی خودشون افزایش بدن.
بله
ما با توجه به شرایط اقلیمی که داریم خیلی میتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم و به هر حال سهم تجدیدپذیرها که الان خیلی اندکه در بحث سبد سوخت کشور، سبد انرژی کشور رو به هر حال این سهم رو افزایشش بدیم.
بله
من اگر بگم که قانون بودجه 1401 و همینطور این طرح مانع‌زدایی که الان در حال بررسی هست، اگر بگم امسال سال تجدیدپذیرها هست خیلی پربیراه نگفتم. واقعا تو بحث تجدیدپذیرها مجلس انصافا سنگ تمام گذاشته. در قانون بودجه 1401 ما هم در عوارض برق سهم قابل توجهی رو گفتیم تخصیص پیدا بکنه به تجدیدپذیرها، هم در تبصره 14 سهم قابل توجهی رو برای تجدیدپذیرها در نظر گرفتیم و هم در این طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق عنایت ویژه‌ای رو به تجدیدپذیرها داشتیم، هم امکان صادرات رو براشون پیش بینی کردیم که دولت باید سازوکارش رو فراهم بکنه به قیمت برق صادراتی به اینها اجازه صادرات بده، هم گواهی صرفه‌جویی سوخت براشون صادر خواهد شد که امکان فروش در بورس انرژی رو دارن و از محل اون میتونن درآمدی رو حاصل بکنن برای خودشون. فقط میخوام بگم که اینها قسمتی از این مشوقها و زمینه‌هایی است که مجلس شورای اسلامی مجلس 11 در همین سال 1401 پیش بینی کرده برای تجدیدپذیرها. واقعا فرصت استثنایی هست. من امیدوارم که دستاندرکاران کسانی که تو این حوزه فعالیت میکنن از این ظرفیت‌های خوب نهایت استفاده و بهره رو ببرن تا انشالله ما در آینده سهم تجدیدپذیرهامون تو کشور سهم قابل توجهی باشه. اینقدر متکیه به نیروگاه‌های حرارتی و که خب گرفتاری‌های خاص خودش رو هم داره دیگه بالاخره.
بله ما الان سوخت مازوت سال گذشته هنوز از خاطرمون خارج نشده.
بله بله هم بحث‌های محیط زیستی داریم و هزاران گرفتاری دیگه، انشالله اینا روز به روز کمتر بشه.
انشالله خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای نخعی از اینکه با حوصله پاسخگو بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم. منم تشکر میکنم از برنامه خوب شما.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای مصطفی نخعی سخنگوی محترم کمیسیون انرژی در مورد شرایط واردات تجهیزات تولید برق که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی آن است. خیلی سپاسگزارم عزیزان شنونده از اینکه این هفته هم در بعد از ظهر آدینه با ما همراه بودین در 16 روز از اردیبهشت ماه. امروز در برنامه بهارستان در 3 بخش ما گفتگو کردیم. در بخش اول با جناب آقای ولی اسماعیلی رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در موضوع بررسی مشکلات و مسائل کارگران که در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته بود صحبت کردیم. در بخش دوم با جناب آقای موسی غضنفر آبادی عضو محترم کمیسیون آیین‌نامه مجلس در خصوص روند بررسی طرح‌ها در مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم و در بخش پایانی هم در مورد موضوع شرایط واردات تجهیزات تولید برق به کشور گفتگو کردم با جناب آقای مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس. از اینکه تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. 30036 37 آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان شنونده است. تا هفته آینده همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می‌سپارم. مواظب سلامتیتون باشین. خدا نگهدار.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
تو بسه برام یه ثانیه دیگه میمونی تو خاطرهام، تو مثل زندگی خوبی برام، از تو نفس میخوام. یه ثانیه نباشی تو جلو چشم غمه، یه ثانیه که همه زندگی آدمه، همه یه اوم اگه باشی کمه
من عباس رجب سلمانی هستم، دبیر نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو. نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک رو ما از آبان ماه شروع کردیم و دستور معاون محترم صدا و با هدف احیای این ساختار برنامه‌سازی سعی کردیم که یک جشنواره‌ای رو طراحی بکنیم که هم بخش اصلی و بخش حرفه‌ای بدنه سازمان و سایر نهادها و سازمان‌ها رو درگیر بکنیم و هم مردم عزیز رو که در بخش مردمی پذیراشون بودیم. این جشنواره امید خدا داوری‌هاش به اتمام رسیده و به زودی اختتامیه‌اش رو در تاریخ 27 تا 29 اردیبهشت ماه در مجتمع تفریحی آموزشی زیبا کنار صدا و سیما برگزار خواهیم کرد با حضور اصحاب رسانه، مستندسازان سازمان صدا و سیما و همینجور مردم عزیزی که در بخش مردمی جشنواره شرکت کرده بودند. امیدواریم که بتونیم جشنواره رو در سال آینده با قوت بیشتری برگزار بکنیم در بخش مردمی. امیدوارم که بتونیم آثار زیادی رو سال آینده در دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک داشته باشیم. از مخاطبان عزیز و مستندسازان عزیزی که صدای من رو میشنوند دعوت میکنم که انشالله نشانی الکترونیکی ما به نشانه pejvak.irib.ir سر بزنند و منتظر دومین فراخوان جشنواره باشند که انشالله بتونن اونجا آثارشون رو برای ما ارسال بکنن و در جشنواره دوم پذیرای اونها باشیم.
برگزیده خاطر انگیزترین مستندهای رادیویی سیزدهم تا 31 اردیبهشت ماه موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو مستند.
بیایید راویان اقتصاد باشید.
در کارگاه تولیدی مشغول به کارید؟
کارآفرین هستید یا بنگاه کوچک اقتصادی دارید؟
به هر کار تولیدی که مشغولید فقط کافیه عکس، فیلم یا گزارش‌های صوتی و تصویری مرتبط با کار و شغلتون رو برامون بفرستید.
به کجا؟
به شماره 0932-98-5-0
932-98-5-0 آثار ارسالی شما در رادیو نما و وبگاه رادیو اقتصاد هم مورد استفاده قرار میگیره. همه با هم برای ایران.
سازنده وطن با عشق و باوریم، فردای روشنیم، فردای بهتریم، فردای روشنیم، فردای بهتریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یک کمبودی هست اینجا که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که این به این روستا آبرسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانی،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران. آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4,000,000 نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
ببخشید ساعت چنده؟
ساعت الان که 10 دقیقه است.
چی؟
ایناها آقا جون خودت گوش کن اصلا.
اینجا 10 دقیقه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام، باز هم اومدیم که با یک 10 دقیقه دیگه کنارتون باشیم، اونم با یه موضوع جذاب دیگه. خبرها رو مرور کردید؟ این روزا داغ‌ترین خبر چیه؟ اگه گفتید گرونی؟ نه بابا اون که دیگه خبر داغ نیست، سرد شده. داغ‌تر از اون چی؟ یارانه میخواد زیاد شه؟ نه بابا، یارانه تا قرن بعد هم اضافه نمیشه، خیالتون راحت. خبر خیلی مهمتره بگم، موضوع واردات خودرو. بله، مگه از این مهمترم داریم الان؟ مشکلات صنعت خودرو دیگه خیلی زیاد شده و کارشناسان معتقدن واردات خودرو میتونه انحصار رو از بازار خودرو حذف کنه. اما مثل اینکه برخی از اونایی که بهشون میگن مافیای صنعت خودرو، دوست ندارن واردات حتی به صورت محدود هم انجام بشه. چرا؟ مهدی دادور دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو تحلیل جالبی داره، بشنوید.
خودروی چینی هایما بود 90 تومن 50 تومن میدادی 40 تومن قسطی التماس میکردن. MVM از دمغ 30%، مابقی از دمغ است. نرخ سود 8-9، خاطر زیادم قدیم نیست، هستش تو اینترنت. بازار خارجی رو حذف کردن که بتونن هایما رو بیارن چقدر؟ 1,000,000,000 تومن آوردن دیگه. پارسال پیارسال اومد راحت رو 2,000,000,000 تومن هم نشست. خودروی داخلی رو بتونن بیارن روی 300-400 میلیون تومن. خب سودش کی میبره؟ الان هم اگر واردات آزاد بشه، آره خودروهایی خواهد اومد بین 30,000 تا 40,000 دلار و اون 20% جامعه این رو استفاده خواهند کرد. اما چند تا اثر داره. اثر اولش قیمت خودرو خارجی واقعی میشه. دو، اثر روانی جامعه. آزادسازی واردات قرار نیست حتما همه برن 40,000 دلاری بیارن، 25,000 دلاری هم میارن.
واردات خودرو از سال 97 ممنوع شده بود، اما از سال گذشته طرح آزادسازی واردات خودرو برای حل بحران این بازار پیشنهاد شد و همه کسایی هم که هم برای سلامتی مردم و هم برای جیب مردم نگران بودن تاکید کردن که واردات میتونه مهر باطلی باشه بر یک تازی خودروسازهای داخلی که خودروهای بیکیفیتشون رو به هر قیمتی که دلشون میخواد به مردم میفروشن. صحبت‌های سردار هادیانفر رئیس پلیس راهبر ناجا رو لطفاً بشنوید.
پراید به هر چیزی که میخوره، به شی ثابت، به خودروی مقابل، به هر چیزی که میخوره 0.2% یا توش میمیرن یا توش مجروح مصدوم میشن. خودرو نمیسازی، عرابه مرگ داری میسازید. تو 10 سال گذشته چجوری نظارت کردید که این ماشینا شده وضعیتش این؟ واقعاً باید برن بحث کیفیت ایمیج رو درست کنن. ما هر ساعت 2 تا کشته داریم. تصادفی امر اجتناب ناپذیری، اصلا نمیشه جلوش گرفت. ولی اینی که توش منفجر میشن، اینی که توش کشته میشن، اینی که توش گرفتار میشن، از این آهنپاره نمیتونن خارج بشن، باید در واقع حتما یه بازار رقابتی وجود داشته باشه در خودرو، تا خودروساز خودشو یک تاز این داستان ندونه که همه مکلفن از من بخرن. کیفی میشه، رقابت درست بشه کیفی میشه. رسما از مردم عذرخواهی بکنن به خاطر غفلت ها، به خاطر اشتباهاتی که کردن، و حتما هم باید در واقع دنبال این باشن که از فردا صبح کیفیت به معنای واقعی و ایمنی رو در خود خب درستش بکنن دیگه.
البته دولت و مجلس هم از مدت‌ها قبل دنبال این بودن که مشکل بازار خودرو رو حل کنن. حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور از این تلاش میگه.
حالا بحث خودرو سازی که خب هم از وزیر سوال شده، در دولت هم بارها مطرح شده که این روند فعلی روند مطلوب نیست. خود مقام معظم رهبری هم گلایه داشتند که به حق بود. لذا الان روی این زمینه دولت به جد داره کار میکنه. قطعا نظرات نمایندگان هم برای ما محترم هست که ما ببینیم چگونه میشه از این مرحله عبور کنیم، آیا مثلا کلن واگذار بشه به بخش خصوصی، دولت اون نظارت خودش رو داشته باشه. خب این یک مسئله است که داره انجام میشه. بحث واردات مطرح است، در هر حال باید یک تغییر و تحولی در این باره انجام بشه که هم وزارت سمت هم دولت در این زمینه اقدامات جدی رو در برنامه‌شون داره.
و بالاخره بعد از ماها کش و قوس بالاخره اعلام شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو قطعه و خدمات نیروی محرکه موافقت کرده. موافقتی که رئیس مجلس امیدواره بتونه مشکلات بازار خودرو رو حل کنه.
بحث واردات خودرو این گونه نیست که ما فقط خودرو وارد کنیم. در قانون هم توجه به امر شده. کاملا به تولید هم توجه داریم. ولی الان روش تولید در کشور اشکالات فنی درش داره که باید بهش توجه کنیم. اینکه امروز ما واقعا خودروی مثل پراید رو 200 میلیون تومان در حقیقت امروز قیمت تمام شده است، با همین عرض معادل حدود 25 هزار تومان اگر محاسبه کنید، ما خودروهایی داریم که با 5000 دلار، 5500 دلار با کیفیت بسیار عالی میتونه در داخل کشور بیاد و کارش انجام بشه. این خواسته مجلس بوده، مجلس هم با این همراهی کرد. من فکر میکنم این مشکل انشالله هم در ارتقاء کیفیت تولید، هم قیمت تمام شده، هم تیراژ تولید، اینا همه انشالله مؤثر خواهد شد. به هر حال از پافشاری که مجلس کرد و از همراهی که مجمع کرد، منم به صحب خودم تشکر میکنم. من فکر میکنم این موضوع دیگه حل شده.
به اعتقاد برخی کارشناسان نکته مهم در مورد این طرح اینه که عملا واردات خودرو در برابر صادرات خودرو به نوعی شدنی نیست و انحصار در انحصار به شمار میره. نقیده کارشناسان در حال حاضر بیش از 90% بازار خودرو در انحصار دو خودروساز بزرگ کشوره و بزرگترین قطعه سازان کشور هم با این خودروسازان شریک تجاری هستند. بنابراین صادرات هم در انحصار این بخش خواهد بود، یعنی هم واردات و هم صادرات انحصاری میشه و به عبارتی همین مسئله خودش یه جور رانت محسوب میشه.
این نوع واردات خودرو صرفا منجر به تقاضای ارز و البته رانت برای وارد کنندگان خاص میشود.
بله، بعد از اعلام خبر تصویب طرح، یکی از شایع‌ترین موضوعاتی که توسط مردم مطرح شد این بود که در ازای صادرات کدام یک از خودروهای داخلی میشه خودروهای لوکس رو وارد کرد. یکی میگفت اگه دو تا پراید رو توی خلیج فارس غرق کنیم و وانمود کنیم صادرات کردیم و بعد در ازای اون ماشینای خارجی که نمیتونیم اسمش رو ببریم و وارد کنیم و توی بازار آزاد بفروشیم، بازم 1.5 میلیارد سود کردیم. خلاصه اینکه خودرو و بازارش چه از نظر کیفیت و چه از نظر قیمت صدای بسیاری از مردم و مسئولای دلسوز رو درآورده و به عقیده برخی دیگه باید برای این کلاف سردرگم دیگه باید کاری کرد. مثل اینکه مافیای خودرو خیلی خوب داره بازی میکنه ها. اینو من نمیگم، خانم سارا فلاحی هم میگه، نماینده مجلس.
داستان بازی خودروسازان با امنیت خاطر مردم و با بیت المال داستان عجیب و غریبی نیست. مافیاهای خودرو حتی نهادهای بالادستی را دچار اشتباه محاسباتی کردند و طنز تلخ خودروی ملی که بیشتر شبیه تراژدی عرابه‌های مرگ ایرانیان است را به خورد مردم دادند و در حالی که بیشتر از چنگیزخان مغول از ایرانیان کشتند، اما تاکنون کسی را یارای مقابله با آنها نبوده و نیست.
یه خورده امروز به جای شوخی و طنز و اینا تلخ صحبت کردیم، ببخشید دیگه. راستش کارشناسا دیگه از خودرو قطع امید کردن. هنوز ابهامات زیادی هم درباره طرح واردات خودرو، اونم به شرط صادرات، وجود داره. اون چه که این روزها بیش از همه موارد ذهن‌ها رو به خودش درگیر کرده، بحث صادرات خودرو که قرار صادرکننده کدام خودرو باشیم. قرار پرایتا و 450 بازمانده از تولید صادر کنیم یا خودروهای جدید خودروسازان برای ورود به کشورهای دیگه آماده میشن. هر چی باشه خلاصه بازار خودرو هنوز آشفته است و مردم همچنان منتظر تصمیم مسئولان. امیدواری برای این بازار پر مخاطب اما نابسامان فکری بشه. خب دیگه ما باید بریم. اگه خواستید درباره برنامه ایست 10 دقیقه نظر بدید، شماره پیامک 3036-37 در اختیارتونه. البته میتونید با تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم تماس بگیرید و درباره برنامه نظر بدید. راستی بگم که از هفته آینده برنامه ایست 10 دقیقه که من مهدی پرک